من سلام میکنم و تشکر میکنم از آقای حبیبی. من هم سعی میکنم که رویکرد خودم رو فصلی دادی کار من کتاب صورت بندی کنم و در این عالم اختلاف موضوع خودم رو با صحبت کشور مشخص کنم. اما ابتدا میخوام قبل از اینکه بگم بحثم مثلا این مثال استفاده کنم که به نظرم مثال خوبی بود به درد الان ما میخوره، چون که قبل از اینکه این جلسه برگزار بشه امروز از صبح به من پیام‌های مختلفی میومد که آیا این جلسه لغو نخواهد شد به خاطر کرونایی که داره منتشر میشه، و پاسخ منم این بودش که و الان هم میخوام همین رو طرح کنم که اتفاقا نه، به این دلیل که اولا چه کسی گفته که یک جلسه در مورد فلسفه رادیکال ضروری نیست و مثلا یک جلسه دیگه ای ضروری هست؟ که گفتم جلسات غیر ضرور رو لغو کنیم. و ثانیا و مهمتر از اون، فارغ از این که این کارا اصلا گذشته از این حرفا و از ما با توجه به این وضعیت مدیریت ماجرا و بحران هزار تا اتفاق، بحران کارآمدی سیستم و اینا، ترس از خود این اتفاق، ترس از کرونا، ترس از بیماری، ترس از مرگ، خودش ترسناکتر از خود بیماری، خود مرگ. و به نظرم این بحثی که یعنی اصالت دادن بی قید و شرط به بقا، بقای جانوری، این چیزی که میتونم پیوندش بزنم با همون دقیقه‌ای که اون بازیکن‌ها به این دوریم فرار نمی‌کنه. و اینجاست تازه معنادار میشه حضورم. من خیلی خوشحال شدم که در واقع جمعیت رو میبینم تو این جلسه که حضور پیدا کردم تو اینجا. و به هر حال این خود بدل شدن دیگری به تهدید که داره دائما توی ذهن ما میره، یا همین فروپاشی روابط انسانی که تنها چیزی شاید برای ما مونده به بهانه یک چیزی به اسم بیماری یا هر چیزی که دقیقاً ما نمیدونیم چی و کجا داره میاد و اینا، این خودش به نظرم یه مقدمه میتونه باشه برای ورود به بحث ما که از پیوند هم میخوره با این مثالی که زده شد. من بحث رو در 3 ساعت سعی میکنم خیلی کوتاه، فکر میکنم که مدت صحبت من کمتر باشه از صحبت دوستم، در 3 ساعت صحبتمو طرح کنم. یکی خود ایده فلسفه رادیکال از سر خودم چیز که میفهمم و بعدش میرم سراغ کتاب، یعنی تقدم تأخرم برعکس صحبت سخنان قبلی. سوال کتاب میرم یه مختصری در مورد کتاب صحبت میکنم خیلی کوتاهشون، صحبتای به نظرم خیلی خوب و دقیق مطرح شد، و بعد میرم در واقع نقد میکنم خود مترجم رو، یعنی سخنران قبلی رو که اینجا در واقع هست، مقدمه مترجم رو که در کنارش با صحبتایی که الان شد یکم گفتگو سعی میکنیم بکنیم حول اون، که حضور ما اینجا به مساوی چند نفر معنادار باشه، عنوان جلسه هم که نقد و بررسی نام بده معنادار باشه. ولی فعلا اجازه بدید یه مقدمه در مورد فلسفه رادیکال بگم، هرچند به هر حال ما هماهنگ نکردیم با هم دیگه که می‌خوایم در مورد چی صحبت کنیم خوشبختانه، و به همین دلیل موازنمون مشخصه، هرچند شاید هم پوشانیایی هم داشته باشه. به هر حال وقتی در مورد فلسفه رادیکال صحبت می‌کنیم اول از همه باید ببینیم که فلسفه رادیکال چیست، یعنی عنوان این جلسه اینه که آیا فلسفه می‌تواند رادیکال شود، که حالا به بهانه همین کتاب فلسفه رادیکال که در واقع منتشر شده داریم صحبت می‌کنیم. سوال اینه که فلسفه رادیکال چیه واقعا؟ خود رادیکال چیه؟ خود واژه رادیکال چیه؟ به چه معناست؟ و بعد فلسفه چیه؟ من خیلی سعی می‌کنم با توجه به زمانی که دارم یه اشاره‌ای بکنم به این بحثا. همونجوری که خب اشاره هم شد توی کتابم اومده در یه سطحی و در یه سطحی دیگه که بحثش داد. رادیکال خب روشنه. دو تا معنی خیلی رایج داره. یکیش افراطی و تندروانه، مثلا معمولا توی حوزه سیاسی استفاده میشه. حتی ما حزب راست رادیکال داریم. و بعد یه معنی دیگه هم که همه ریشه‌ای و بنیادین یا حتی بچه سلبی، یعنی ریشه زدن و بنیاد افکن اینجور شده. اینا همه عملا برمیگرده به خود واژه رادیکال. خود در مورد خود این دوگانه هم من میخوام صحبت کنم و در واقع راجبش حرف بزنم. کشور یک طرف افراطی و تندرو و یک طرف دیگه ریشه‌ای و بنیادین. خود واژه رادیکال خب همون که اشاره شد از رادیکالیسم میاد که اونم ریشه‌اش به رادیکس برمیگرده تو لاتین، که برمیگرده به خود واژه ریشه، یعنی اتصال با ریشه. رادیکال چیزیه که با ریشه اتصال داره. حالا این اتصال هر دو وجهه، هم وجه سلبی و هم وجه ایجابی رو در خودش داره، یعنی هم به ریشه میره، خودش رو به ریشه میبره، ریشه رو میخواد برسازه یا به ریشه پیوند بخوره، هم میخواد در واقع ریشه رو بزنه. هم وجه سلبی، هم مواجهه سلبی داره با ریشه، هم مواجهه در واقع ایجابی. این دوگانه توی خود ذات واژه هست، سلب و ایجاب. اینو داشته باشیم. در مورد خود فلسفه هم اگه بخوام یکم صحبت کنیم، هرچند ما اگه بخوام در مورد صحبت کنیم که فلسفه چیست یا تعریف فلسفه چیست، همونجوری که خودتون هم خب مستحضر هستید وارد یک مناقشه بی پایان میشیم که ته نداره دیگه معنای فلسفه و اینجور ماجرا که الان کاری بهش نداریم. ولی بدونه که بخوام وارد بشم به این مناقشه بی پایان، حداقل با توجه به اون چیزی که میشه بشه تعریف، یعنی یه تصور کلی از فلسفه که همین ما داریم ارجاع بدیم، فلسفه هم پیشاپیش واجد همین دو بچه، یعنی یه بچه متافیزیکال داره که ارسطو صراحتاً در کتاب متافیزیکش، حالا کتاب اسمش متافیزیک، خب مجموعه نوشته‌ای که اسم متافیزیک منتشر شد، میگه که فلسفه علم به مبانیه، علم به مبادیه، یعنی یه سری علومیان، فلسفه قرار ریشه این علوم بشه، علم به این مبادی و از این حرفا، یعنی یه چون ریشه باشه، فلسفه یه ریشه است و خیلی از علوم به یه سری مبانیشون نمیتونن بیاندیشن. این بحث خیلی خوب رایجی هم از همتون شدیم، مثلا ریاضیات نمیتونه به معنای عدد بیاندیشه، فلسفه ریاضی باید بیاد، فلسفه اخلاق باید در مورد معنای خیر و شر صحبت کنه، و این یعنی اخلاق یه سری موعظه‌ای در مورد اینکه فضیلت چیست، رذیلت چیست انجام میده یا چیزای دیگه. پس فلسفه یه بچش ایجابی یعنی ریشه است، ولی در این حال یه بچه سلبی هم داره که اینو همون در واقع گزار معروف از موتوس به لوگوس در یونان این بحثا که شاید شنیده باشین، و اون تنشی هم که وجود داره در ابتدای تاریخ فلسفه. ولی فلسفه یه جور واکنش به اسطوره است، یه جور واکنش به روایت‌ها، یه جور نقد و یه جور چرایی و اینا هم در خودش داره همزمان، و به این معنا نفی ریشه ها هم در خودش داره. پس به این معنا اگه بخوام حالا خیلی خلاصه این بحث رو مطرح کردم، اینا رو به هم ربط بدم، پس فلسفه به این معنا رادیکاله، خود به خود اصلا پیشاپیش، یعنی سوال که آیا فلسفه میتواند رادیکال شود به این معنا اصلا منتفی، بخواد بگه فلسفه رادیکاله. فلسفه در ذات خودش هم ریشه زنی رو داره و هم ریشه سازی رو، و اتفاقا بیراه هم نیست که اگه اشاره بکنیم به همون واژه معادل افراطی که معمولا استفاده میشه برای رادیکال، که خود معادله، یعنی میشه تحلیل کرد که چرا باید ریشه افراطی باشه، چرا باید به ریشه رفتن یا به ریشه زدن افراطی باشه. این خودش یه معادل گذاری محافظه‌کارانه است، معادل گذاری که میخواد به ریشه رفتن رو محدود کنه، به ریشه رفتن رو یه جور افراط میدونه یا تندروی میدونه به این معنا. و به این معنا اتفاقا خود این ترجمه محافظه‌کارانه است، یه ترجمه خود واژه چه میدونم، مثل خود کلمه بنیادگرا دیگه، بنیادگرا همینه، یعنی بنیادگرا میگه همه یه دفعه بنیادگرا، این بنیادگرا دیگه، یعنی دوی بنیادی قائل. اتفاقا میشه نشون داد که اونایی که دارن بنیادگرای سرکوب کردن به این معنا خودشون بنیادگراتن، ولی این واژه ها به مرور در زمان تغییر میکنه، کارکردهای مثبت یا منفی پیدا میکنه، یه دوره مد میشه، یه دوره به ضدش تبدیل میشه و خیلی چیزای دیگه. ولی به هر حال مسئله این است که فلسفه یا هر چیز دیگه، حالا اینجا بر اساس فلسفه رادیکال داریم مشخصا صحبت میکنیم، وقتی میگه فلسفه رادیکال یا فلسفه مثلا رادیکال، اصلا به این معنی است که فلسفه قراره یک واکنش افراطی یا حادی نشون بده، مثلا یک بخشی مرکز ایستاده و کانسرواتیو، و اون وقت فلسفه رادیکال قراره بره بیرون از اون و اینو نقد کنه یا یه چیزه. نه، فلسفه قراره به تو بره یا به ریشه بره یا به ریشه بزنه، این فلسفه رادیکال با خود ذات پیوند خورد. اما این صحبتی من کردم یه صحبت، یعنی در نهایت اگه من روحاتم اینجوری بخوام جمع‌بندی کنم که فلسفه ذاتاً رادیکاله، و خب خیلی هم خب صحبت جالبی میشه، فلسفه نشون دادیم رادیکالیسم، این یه صحبت تو خالی شاید شعار زده است، چون اصلا یعنی چی فلسفه ذاتاً رادیکاله؟ مگه میشه با تحلیل ریشه شناختی یک واژه به معنای اون واژه رسید؟ اصلا تحلیل ریشه شناختی واژه یا تحلیل لغت شناسانه به ما کمک میکنه برای فهم امکانات یک واژه، بله، ولی معنای یک واژه رو کارکرد اون در عرصه عمومی تعیین میکنه. یعنی وقتی ما میگیم فلسفه، وقتی من میخوام در مورد فلسفه صحبت کنم، بلافاصله باید که من بگم کدوم فلسفه، فلسفه الان، فلسفه 100 سال پیش، فلسفه تو ایران، فلسفه تو اروپا، فلسفه تو امریکا جنوبی، هر چیه. یعنی ما وقتی در مورد فلسفه و نسبتش با رادیکالیسم و فلسفه رادیکال میخوام صحبت کنیم، همواره باید اینو مد نظر قرار بدیم که کدام فلسفه. بله، فلسفه رازدادن رادیکال است با همون حرفایی که زدیم، ولی مسئله اینه که آیا فلسفه رادیکال است؟ آیا فلسفه عیناً رادیکال است؟ آیا فلسفه همین الان داره اون چیزی که مینماید به مثابه رادیکال، یعنی الان فضای فلسفی مثلا در دانشگاه‌های ما که به هر حال آکادمی‌های ما که به معنا خودشون متولی فلسفه می‌دونن رادیکال واقعا نه. مثلا در آکادمی‌ها امروز که حالا منم به یه معنا توشم، فلسفه به هیچ کدوم از اون دو معنا رادیکال نیست. نه معنای سلبیش رادیکاله که خب قطعا نیست، نه معنای ایجابیش یه کار ریشه سازانه یا ریشه‌ای داره می‌کنه و یه کار خاصه. نه فقط اینجا حال حتمش در مورد عرصه بین‌المللی هم صحبت کرد که داره فلسفه چجوری اونجا فلسفه رادیکال نیست و خود فضای آکادمی در جهان هم به چه معنا، به طور کلی البته حالا با پیوندش با فلسفه تحلیلی خورده جاهای مختلف، چجوری دیگه رادیکال نیست. به همین دلیل خود گروه‌های فلسفه محافظه‌کارانه گروهان بیشتر فلسفه‌های رادیکال یا فلسفه‌های مثلا انتقادی بیشتر میرن توی گروه‌های دیگه، دپارتمان‌های فلسفه دیگه نیستن، توی گروه هنر و نظریه ها، اصلا دپارتمان‌های نظریه و نظریه اجتماعی و اینا، مگر اینکه سرکلشون پیدا بشه. به هر حال مسئله این است که مسئله همین بین بودن و شدن. یعنی فلسفه رادیکال، فلسفه رادیکال نیست ولی فلسفه میتونه رادیکال بشه به چه معنا؟ یعنی تا سوال ما اینجا شروع میشه که فلسفه چگونه باید رادیکال بشه و اینجا با دو تا فلسفه سر و کار داریم. این ایده کتاب همین بوده، صحبت‌های دوست منم قبلا قبل از من همین به همین پیوند اشاره داره. این دو تا فلسفه دارم در مقابل هم قرار گرفتن. یکی فلسفه‌ای که رادیکال نیست، یعنی وضع فعلی فلسفه، حالا به هر شکلی می‌خوام تعریف کنه. یکی فلسفه‌ای که رادیکال باید باشه ولی هنوز نیست، یا حالا به چه معنا چه امکاناتی داره و خیلی چیزای دیگه. می‌خوام بگم اگه ما بخوایم صورت بندی کنیم مسئله فلسفه رادیکال رو، باید بریم توی همین وادی امر انضمامی و از طرف دیگه نباید فراموش کنیم که اینا دو تا امر جوهرن متمایز از هم نیستن. چون بعضی موقع است ما می‌خوایم در مورد فلسفه رادیکال که صحبت می‌کنیم، مدار فلسفه بیرون از فلسفه باید باشه. که حالا اینجا می‌گم اختلاف من با در واقع این کتاب و حالا موضع مترجمش هم روشن‌تر میشه یه مقدار. فلسفه رادیکال درون خود فلسفه عمل میکنه، درون حتی فلسفه محافظه‌کار، درون وضع موجود یک شکلی از رفتن به ریشه خود فلسفه است. یعنی خود این که اصلا خود فلسفه را چگونه میتواند رادیکال شود، خودش موضوع فلسفه رادیکال، یعنی اندیشیدن به خود رادیکال شدن موضوع. به همین معناست که به جای اینکه مثلا حداقل فلسفه رادیکال بخواد بیاد از آکادمی فلسفه به خاطر محافظه‌کار خارج بشه، به نظر من باید بره توی توی خود آکادمی فلسفه و به معنی آکادمی فلسفه رو تصفیه کنه یا با صورت بندی کنه یا تنش رو درونی خود اون فلسفه وضعیت خود فلسفه کنه. و همچنین هیچ عهد اخوتی هم نبسته رادیکالیسم با هیچ چیز. یعنی یه رویکردی امکان داره یه دوره فلسفه رادیکال محسوب بشه، فرداش فلسفه رادیکال محسوب نشه. رویکرد اصلی این کتاب همین فلسفه مارکسیستی و فلسفه رادیکال میدونه، ولی حالا شما فرض کنید که چه میدونم، حالا فلسفه مارکسیستی یه جور فلسفه مارکسیستی بازبینی شده اصلا، ولی امکان داره توی شوروی مثلا استالینی شما در مسکو وقتی حرف از فلسفه رادیکال میزنید، آیا فلسفه مارکسیستی فلسفه رادیکاله به اون معنا؟ مسئله اینه که یا همین الان فمینیسم به یه معنای دیگه باز، حالا ما با این اصطلاح مختلفش هم کار نداره. یعنی فمینیسم یه موقعی، حالا حداقل فمینیسم نسل 2 مثل سیمون دوبار اینه، یه موقعی فلسفه رادیکال محسوب میشد اینا پیوند، الان اما واقعا به نظرم خیلی ارتجاعیه و محافظه‌کار نیست. پس در کجا صحبت کنیم؟ اینجا فرق داره، غرب فرق داره، چه دیگه. به هر حال میخوام بگم که همین حرفا زدم برای اینکه هیچ عهد و خوبتی نه واژه فلسفه نه واژه رادیکال با هیچ ایده‌ای نبسته و به همین دلیل ما همواره در یک تنش دائمی هستیم، در یک تصمیم دائمی هستیم به اینکه چه میتونه رادیکال باشه چه میتونه رادیکال نباشه. و این نقدی هم که من به این کتاب دارم و حالا جلوتر هم بستش میدم اینه که این بچه تاریخی مبانی فلسفه رادیکال رو نمیاد، یعنی میاد دیالکتیکو طرح میکنه، میاد هرمنوتیکو طرح میکنه، میاد بحث دیگر مطرح میکنه، ولی بچه تاریخی رو نمیبینه که خود اینا میتونن به ضد خودشون تبدیل شن و چجوری باید موتور محرکه در واقع ارتجاع زدایی یا همون جلوگیری از محافظه‌کار شدن یا به ضد خودش تبدیل شدن یه فلسفه رو در بطن خودش جای داد. ولی خب همون چیزی که خدمتتون گفتم به نظرم حتی فراتر از اون، فراتر از این که فلسفه بخواد به حال در مورد خود ریشه ها یا نفی ریشه ها بیندیشه، خود همین رادیکال شدن هم میتونه موضوع فلسفه باشه و اندیشیدن به خود همین امر انضمامی در ساعت متافیزیک. ببین به هر حال مسئله این است که حالا فلسفه رادیکال به این معنی که من دارم ازش دفاع میکنم یا ازش حرف میزنم حتی دارم، برخلاف اون چیزی که روشن بحث میشه و اتفاقا خیلی هم رایجه، فلسفه موضوع فلسفه اندیشیدن به امر انضمامی نیست، امر انتزایی نیست، بلکه ابزار فلسفه انتزاییات، امور انتزایی، مفاهیم باید در موردشون فکر کنه، اینجوری کار میکنه فلسفه. ولی موضوع فلسفه امر انضمامیه. اگه فلسفه موضوعش امر انتزاعی باشه، بله فلسفه‌ای که با نقدش کرد، فلسفه‌ای که رادیکال، فلسفه رادیکال فلسفه‌ای که موضوعش اصلا امر انزمامی و نقدش اصلا به همین این که موضوع بخواد صرفا انتزاعی کنه، به همین دلیل فقط به امر انتزاعی نمی‌اندیشه و همینه که به معنای دقیق کلمه میشه بهش گفت رادیکال شدن فلسفه. و مرزیه که بین این فلسفه و فلسفه محافظه‌کار یا فلسفه انتزاعی‌گرا یا هر چیز دیگه‌ای میشه مطرح. پس وقتی ما از رادیکال شدن فلسفه صحبت میکنیم، مسئله ما سوق دادن فلسفه به رادیکاله، یعنی به مواجهه رادیکاله. یعنی سوال این جلسه اگر این بود که آیا فلسفه میتواند رادیکال باشد، این سوالو میشد به چالش کشید. ولی وقتی میگه این آیا فلسفه میتواند رادیکال شود، یعنی خود شدنه، خود این فراینده رادیکال شدن فلسفه است، خود این موضوع اندیشه در فلسفه است، یعنی اندیشیدن به همین امر انضمامی یا اون چیزی که ما بشیم خود وضعیت. حالا مسئله اینه که این وضعیت رو به سمت به نحو بی تفاوت امر رادیکال باش مواجه نمیشه، یعنی فلسفه رادیکال، چون که خود این نویسنده کتاب اول کتاب مطرح کرده، حالا من در موردش صحبت میکنم. یعنی چی بی تفاوت نیست؟ یعنی همواره فلسفه رادیکال معطوف به بحران. یه معناش خب اینه که به هر حال وقتی که یه جامعه بحران داره، فلسفه اونجا، فلسفه رادیکال اونجا معنادارتره. اینو در یه سطح میشه طرحش کرد دیگه. مثلا در یک جامعه‌ای که اصلا بحران نداره، اصلا فلسفه بی‌معناست، فلسفه میخواد به بحران بیاندیشه. ولی مسئله فراتر از اونه. مثلا اینکه فلسفه رادیکال نه تنها به بحران میاندیشه، بلکه جامعه رو بحرانی میکنه، وضعیت رو بحرانی میکنه. به اون چه بحرانی میکنه در واقع به مساوی بحران میاندیشه. به این معنا هم واره در واقع همه جا معنا داره و به چه معنا میتونه مسئولیتی داشته باشه به مساوی هم بحرانی کردن اکنون. حالا به ویژه میشه در مورد شرایط بحرانی خود ما هم صحبت کرد، شرایط سیاسی خاصی که هست، شرایط نمیدونم ژئوپلیتیکی که هست، شرایط اکولوژیکی که هست، همینا بحرانه دیگه. این مجموعه از بحراناست که اینا موضوع فلسفه است و به این معنا فلسفه رو ضرورت میبخشه. یعنی اتفاقا به این معنا اکنون، یعنی توی وضعیتی که مثل ما وضعیت بحران زده است یا حالا بحرانش به یه معنای دیگه خیلی متجلی شده، فلسفه رادیکال میتونه معنادارتر باشه. من این مثالی بزنم، حالا یه خاطره یه شاید دیگه دوستان من همین شاید 2 سال پیش میشه میخواست فلسفه خونده بود، میخواست از ایران بره و مهاجرت کنه که این کارو کرده، چون حالا اسمشو بگم بشناسید خیلی از شما، و تا صحبت میکردیم آقا چرا میخوای بری و فلان اینا، گفتش که یعنی لب کلام این بودش که من اینجا انقدر ما مسئله زیاده و فرسایش محیط زیاده و بحران زیاده که من نمیتونم فلسفه بدرسم. و این جوابی که من اون موقع بهش ندادم ولی الان باشم بهش میدم، میگم که اتفاقا اینجا فلسفه میشه ورزی، چون بحران زیاده و مسائل زیاده، این جای فلسفه ورزی اینجاست به معنی دقیق کلام، چون فلسفه داره به خود بحران میاندیشه. این کسی که بخواد بحران ها بره یه جایی که تازه فلسفه بیاندیشه، اینو مرزیه که بین دقیقا فلسفه رادیکال و فلسفه محافظه‌کار مطرحه و میشه این مرز رو در واقع کشید و مطرح کرد. اما نکته ای که لازم اشاره کنم، یه نقدی بزنم به بحثی مطرح شد، شاید هم حتی نقد منظور نشه، حالا آقای تدبیر بعد جلسه هم یک بحث صحبت ما باید صحبت کنه برای نظرشو بگه، این است که به نظرم توی این بحثی که مطرح شد، هم بحثی که مطرح شد، هم توی خود این کتاب، هم توی مقدمه مترجم که حالا بهش جلوتر اشاره میکنیم، یه جاهایی واقعا تمایز ماهوی بین جدی، یعنی تمایز واقعی بین فیلسوف، روشنفکر و فعال سیاسی نیست. به نظرم این مهمه. حالا چرا مهمه؟ وقتی که به مقدمه خود شما رسیدم در موردش صحبت میکنم. نمیخوام بگم اینا یه نفر نمیتونن باشن، یه نفر میتونه هر ستاش باشه، ولی اینکه ما مرزهاشو مشخص کنیم خیلی مهمه که برام به بهش اشاره میکنه. با همین بحث میرم سراغ خود ایده کتاب، که خب به هر حال کتاب قطعا ایده درخشانی داره و اصلا لب مطلب این کتاب، یعنی فارغ از اینکه من اختلاف نظراتی دارم با روش بیانش و بحثایی که مطرح کرده، اون نوع مارکسیسمی که داره ارائه میکنه و نوع دیالکتیکی که داره ارائه میکنه، هرچند باز خیلی پیشروه و از اون کلیشه ها فاصله گرفته، فارغ از همینا همون اول کاوزل میاد در مورد این صحبت میکنه که ما تا حالا گفتیم معمولا چیزی که ما همیشه سر کلاسای فلسفه به دانشجوها میگیم، میگفتیم فلسفه از حیرت آغاز میشه، یعنی همیشه من میام سر کلاس دیگه یعنی چیز متداوله بر اساس ارجاع میدیم به متافیزیک ارسطو، در واقع انسان از یه دقیقه‌ای در تاریخ مواجه شد با جهان و بعد دچار حیرت شد. حالا اون یه پیشرفتیه، چون حیوانات به اون معنا حداقل ادعا نمی‌کنه دچار حیرت نمیشن، انسان دچار حیرت شد، پرسید چرا. خود ارسطو اونجا تو متافیزیک میگه اولین پاسخ به این حیرت متوسه، که آغسته بهت گفتن که آقا تو چرا مثلا چه میدونم تو دریا بنام داداش غرق شد چرا داداش من باید قرض شد، چرا پدر من باید بمیره، چرا من باید زمینم نمیدونم محصول ندارم، هر چیزی. اون یه اسطوره میاد یه داستان ارائه میده، میگه آقا به این دلیل مثلا خدای آبها نمیدونم ناراحت شد به خاطر کاری که اشتباهی که تو کردی، برادر تو قرض شد. بعد اون یه داستان اتفاق میفته دیگه، خب من چیکار کنم خدای آبها ناراحت نشه؟ خب بیا مثلا بیا نصر کن. معمولا اون کسی که روایت میکنه آخرش به قضیه برمیگره بهش، و اونجایی میشه فکوهی کن بحث حقیقت و قدرت این ماجرا. الان اونجا اشاره میکنه که به یه معنا دوستدار اسطوره یعنی فیلوموتوس و فیلوسوفوس و دوستدار حکمت، اینا از یه جا میان. فرق فلسفه و اسطوره اینه دیگه، فلسفه اصلا میپرسه چرا، از همون روایت چرایی میپرسه، تلاش میکنه برای تبیین، حالا نمیگم عقلانی چون توهمی از عقل کلی نمیدونم از دوره ارسطو و پیش سقراط تا امروز ندارم واقعا، ولی حداقل یه تبیین منسجمتری از اسطوره میطلبه از هر چیز. و اینجا وارد یک وارد تنشی میشه به اسطوره، و این همون بخش سلبی فلسفه از ابتدا و همون که اینجا در واقع اشاره شده، بنیانگذارش هم در واقع کشته میشه اگه حالا بشه خوش به بنیانگذار یعنی سقراط و اینجور چیزا. از این جهت این کتاب با این ایده آغاز میشه که فلسفه به معنای متعارف کلمه که از حیرت آغاز میشه، این برداشت فلسفه ابتدای فلسفه بر حیرت یه برداشت یک جانب است. فلسفه‌ای که من دارم ازش حرف میزنم، یعنی نویسنده داره حرف میزنه، فلسفه‌ای که اتفاقا به جای حیرت از مقاومت و نافرمانی آغاز میشه. حیرت در خودش یه شکلی از فراغت هم داره، یعنی ما نشستیم مثلا داریم جهان نگاه میکنیم، معمولا اینجوری تحلیل معمولا اینجوری میشه، انسان شهرنشین میشه، امنیت داره دیگه، شکار نمیشه، نمیدونم خونه ای سرپناهی داره یا هر چیزی، اونجاست که دقیقه پیدا میکنه که میتونه اصلا بیشتر فراغت، اصلا فراغت و اسکول و اینا هم بشن تو یونانی اینا بماند، فراغتی حاصل میشه طرف میتونه تازه حیرت کنه، تازه بپرسه چرا. و این مسئله همواره مطرحه، هم نقدی که میشه مثلا و هم به هم دل همواره در واقع در طول تاریخ یک چیز نگاه آریستوکراتیک به روشنفکر و متفکر وجود داشت که اونی که فراغت داره میتونه فکر کنه، اون کارگر بدبختی دارن میزنن تو سرش یا توده زحمت فلان نمیتونه فکر کنه. این تحت با ارجاع و تکیه به سنت مارکسیستی میاد اینو میشکنه. لب کلام این است که فلسفه رادیکال، فلسفه‌ای که اتفاقا از مقاومت، نافرمانی و خود تنش و خود رنج، به جای اینکه حیرت رو، حیرت معلول رنجه، خود رنجی که داره بازاندیشی میکنه به خودش. از این جهت این کتاب و تا آخر کتاب هم به این ایده پایبند میمونه نویسن. که به نویسنده یا به من آره. بله خواهش. بسیار. به همین دلیل بله به همین دلیل قضاوت نکنید تا آخرش یه دفعه شما پس کنید. بسیار. به همین دلیل مسئله اینه که اینجا ما با یک مواجهه دیگه با فلسفه طرفیم، یعنی فلسفه رادیکال فلسفه یه شکل دیگه از واکنشه، یعنی واقعا مواجهه نویسنده با فلسفه رادیکال رو هم رادیکال یک تقسیم بندی ایجابی مثلا سطحی و ظاهری نکرده، این مواجهه جدید با خود ایده برقرار کرده، هرچند میگم شاید با بخشی از بخشاش هم موافق نباشم، ولی تلاش شده این کتاب برای صورت بندی این فلسفه رادیکال به هر دو شکل سلبی و ایجابی همزمان، یعنی هم اومده بچه سلبیش اومده از اول داده بچه انتقادیش ریشه زدن، و از طرف دیگه خود مبانی متافیزیکی این ریشه زدن رو تحلیل کرده. از این جهت خب به هر حال نگرانی هایی که همیشه ما داریم نسبت به هر شکلی از فلسفه رادیکال که مثلا یک جس یا یک مود یا یک شعار بدل میشه، این رو میشه گفتش که نداره، و ای کاش واقعا این کتاب میتونست دانشگاه تدریس بشه، حتی بیشتر از دانشجوان به خود اساتید تدریس بشه، قطعا اونا بیشتر احتیاج دارن به همچین کتابی، چون دانشجو الان خیلی خوشبختانه باز رادیکالترن و خوشبختانه به اون اتوریته اساتید هم مثل سالهای قبل خیلی تن نمیدن، اون استاد هم نمیگن اونقدر، خوشبختانه یکم امیدوار کننده تر فضایی، و به هر حال این کمک میکنه که استادا به ویژه و حالا دانشجو که فلسفه از اون توهم اجدهاگیری، اون توهمی که کارکردی نداره و داره به یه سری موهومات میاندیشه، یه سری مفاهیم انتزاعی میاندیشه، خارج بشه و فلسفه پیوند بخوره با پروبلماتیک انضمام میشه. ولی چون من فرصت ندارم حالا بس راجع به کتاب نمیکنم بیشتر، میخوام برم یه در واقع یک چالشی رو ایجاد کنم، یه نقدی بکنم به موزه مترجم. اولا در مورد خود ترجمه فارسی بگم که روی هم رفته ترجمه فارسی قابل قبول، ترجمه خوبیه، میشه استفاده کرد، حالا شاید چند تا نکات اصلاحی هم داشته باشم، من که واقعا به نظرم سطح جلسه و ارزش جلسه بالاتر از این حرفاست بخوام چهار تا بگم. مخل فهم نیست و واقعا یه بخشش که اختلاف نظر من و شما شاید در سنت ترجمه سبک ترجمه سوی بس دیگه است، ولی ترجمه روی هم رفته قابل استفاده است. اینو بگم من که راجع به ترجمه نمیخوام از اون حیث حرف بزنم، میخوام درباره موضع مترجم حرف بزنم. که برام اینجا در به مساوی مقدمه مطرح شد و یه شکل در واقع به یه معنا تعدیل شدهش هم اینجا در سخنرانی مطرح شد. البته باز تو پرانتز بگم انقدر ما دچار سوء تفاهمی در جامعهمون و فضا هستش و که ما باید یه مقدمه رو بگم، حالا خیلی بدیهیه ولی باید این نکته رو بگم که به هر حال من با آقای حبیبی دوستم و نقدی هم که می‌خوایم مطرح کنیم دوست به معنای دشمنی نیست، حتی من حالا من دوستم یعنی خودم ایشون رو دوست خودم میدونم، حالا نمیدونم ایشون چقدر دوست خودش بدونه منو یا بعد از این جلسه چقدر بدونه، ولی حالا بعد خودش هم بگه. ولی مسئله اینه که ولی مسئله اینه که جدای از اون من خودم رو با ایشون توی جبهه میدونم به این معنا، یعنی با دشمن مشترک داریم که به هر حال ما خودمون در نهایت یه سنگر توی جبهه میدیم. ولی مسئله اینه که نقد اتفاقا دشمنی نیست، نقد دوستیه. اتفاقا دو نفر توی سنگر توی موضع نقد کنن هم دیگه رو، اینا بدیهی ها، ولی به هر حال آدم باید بگه دیگه چه این مملکت. حالا فردا میان میگن که دعوای فلان اردبیلی و تردیدی این چی شده. خب من نقد اصلیمو بگم به این مقدمه‌ای که نوشته شده، اون هم این است که یعنی دو تا نقد که حالا اینا دل هم میگم، یعنی توی مسیر سیر استدلال میگم، اون هم این است که به هر حال ما یک مسئله جدی هست توی فلسفه و توی حوزه‌های دیگه مثل جامعه شناسی علوم سیاسی اینا خودشون نشون میده، یک دوگانه‌ای هست که ما یعنی روی ما روی لبه باریکی بین دو پرتگاه حرکت میکنیم که هر لحظه امکان داره به یکی از این طرفین در بیفته. یکیش نسبی‌گراییه، یکیش دوگماتیسم جزمندیش. من برداشتم اینه که مقدمه شما یه جاهایی از ترس نیفتادن به نسبی‌گرایی که چنان که صراحتاً در واقع ازش نام میبری افتاده به این شکلی از جزمندیش. به چه معنا اینو میگم؟ به این معنا که این مقدمه انگار هنوز اون خبر هولناک نیچه رو نشته، یعنی انگار واقعا نویسنده میدونه دقیقا باید چی کار کنه و باید در اون کار بکنه. من به نظر فلسفه رادیکال به این معنی که من میفهمم که واقعا نمیدونه چی کار کنه. ببینید یعنی که مثلا میگه که حالا مفصل صفحه 11 دارم بخشش میکنه، اما فلسفه رادیکال بی تعارف و آشکارا خود را نه یکی از روایت های فلسفه بلکه فلسفه مسابقه ذات راستین شورش منطقی جانور ناطق میدان، ذاتی که با چالش کشیدن تفکر رایج و پذیرفته راه خیش را از علم و سنت و افکار عمومی از همان آغاز جدا کرده و البته تاوان آن را به صورت نمادین با جان بنیانگذار خیش میده که منظور سقراطه. یا آخر هم این صفحه میگه لاجرم فلسفه رادیکال ابتدا باید خیش را معرفی کند و خطوط تمایز خود را از رسولان کاذب و کذاب خرد فلسفی ترسیم کند. من به نظرم این موضعی که شما دارید موضعی که نویسنده خود کتاب نداره، چون همون نویسنده کتاب در همون صفحه 22 میگه که کتاب حاضر آزمونی برای تعیین رادیکال بودن یا نبودن افراد طرح نمی‌کند. خوشبختانه ما مخلوقات پیچیده با علایق و طرح‌های متنوعی هستیم و از این رو چنین کلی‌سازی‌های را به مبارزه می‌طلبیم. مبارزه این یعنی یکم موزه نسبی‌گرایانه داره این نویسنده، ولی من نمی‌خوام تو موزه برم، ولی می‌خوام بگم که این موزه‌ای که به ظاهر رادیکاله، یعنی من اونو ظاهرا رادیکال می‌دونم، یعنی که تکلیف روشنه، اون خبر هولناک نیهیلیسم رو هنوز نشنیده که آقا ما الان تو دورانی هستیم که فلسفه دوچار بحران انسداده، چپ دوچار بحران انسداده، مارکسیست دوچار بحران انسداده، تجربه سوسیالیسم واقعا موجود به اون معنا شکست خورده. آره من نمیخوام محملات لیبرالیسم تکرار کنم، آقا نم سوسیالیسم شکست خورده از این حرف، ولی برای دوچار بحران چند و این گفتمان نباید دوشان تمام بشه. آره ما دقیقاً میدونیم چی می‌خوایم بگیم، دقیقاً باید هم دیالکتیک هم تحلیل طبقاتی همه چی روشنه و فقط باید بریم اعمال کنیم و مرزها رو باید روشن کنیم و اینجور چیزا. مسئله اینه که ما باید خود این بحران خودمون بیاندیشیم در وهله اول. این کاری که این کتاب نکرده و شما به عنوان مترجم اصلا دغدغه‌شو احساس نکردید. از طرف دیگه دوگانه کاذب اینجا به وجود اومده، هم توی صحبت شما بود هم توی مقدمه‌تون، که میگه نمونه اعلی این دوگانه، در یک سو جبهه و اردوگاه فلسفه رادیکال و فیگور فیلسوف متحد و مبارز قرار دارد و در سوی دیگر اردوگاه فرزانگان و دانایان کل و فیگور فیلسوف نظرورز همه چیزدان که فلسفه را به زبان یک عجوج و معجوج فراری و فراری دهنده از مردم بدن می‌کند. یه مرزگذاری خیلی جدی که آقا یه طرف فیلسوف متحد و احتمالاً یه چیزی شبیه من تصور یه چیز فیلسوفی که داره چریکه و درگیره و تنش داره و از طرف دیگه یه سری فرزانگان و دانایان و فیلسوف نظرورز و اینا که خود مفهوم نظرورز مفهوم هگلیه. نکته جالبه که هم شما، یعنی من برای اینکه نشون بدم صفحه 16 ایده خودتون رو پیوند زدیم با کنش خود انتقادی امر منفی هگلی، هم نویسنده اصلا ایده اصلیشو برده رو هگل و دیالکتیک هگل. حالا سوال من از شما اینه که هگل کدوم از این است؟ آیا هگل به این معنی که شما اینجا تعریف کردید هگل جزء فیلسوف نظرورز خودش که میگه من اشپکولاتیف فیلسوف فلسفه هم و از طرف دیگه هم زبان یأجوج و مأجوج در تاریخ فلسفه کی یأجوج و مأجوج تر از هگل صحبت کرد، یعنی هیچ فیلسوفی در زبان در تاریخ فلسفه غیر قابل فهمتر از هگل مد نمیشه. به این معنی که شما گفتین خب هگل چون ناپلئون هم حمله میکرد به یونان این اشتباه گوشه خونش داشت پیداشناسی میبشین اصلا رادیکال نیستی، در حالی که مبنای فلسفه رادیکال دیالکتیک مبنای من میخوام اینو بگم که فیلسوف رادیکال اتفاقا فیلسوفی که در متافیزیک انقلاب میکنه و این انقلابی بودن در متافیزیک اتفاقا میتونه با زبان یأجوج مأجوج باشه، با خود فلسفه نظرورز باشه. به این معنی سوال کانت آیا رادیکال یا نه، به این معنی که شما گفتین کانت محافظه‌کار رادیکال نیست، از طرف کانت انقلاب کوپرنیکی کرده، کل ما هر چی تا فلسفه رادیکال تالا بوده به مفهوم با کانت و خیلی چیزای دیگه. به نظرم هر نقدی که دارم میکنم روشن، اینو میخوام تکرار کنم، این مرز غلطه به نظر، یعنی اینجا داره از یک روشن، یعنی یک روشن فکر عصبی رو داره جای فیلسوف رادیکال جا میزنه. یه روشن فکر میخواد با همه بچنگه، به همه و مسئله و همین دلیل من میگم اول صحبتم گفتم بین فیلسوف روشن فکر و فعال سیاسی باید متمایز قائل بشیم، هرچند یک فرد میتونه هر ستاشو باشه ولی بین فیگوری که اینا دارن نقشی که دارن ایفا میکنن باید تمایز قائل شد. و مسئله اصلی دقیقاً همینجاست که چون ارجاعات مختلفم داده شده، هم تو مقدمه هم توی متن دارم اشاره میکنم. این یه بچه دیگه هم که حالا پیوند میخوره با همین، به هر حال ببینید همونقدر که فیلسوف منتقده مثل روشنفکر، من قبلا هم داشتم صحبت کردم، فیلسوف مردمی نداریم، فیلسوف حکومتی هم نداره و بالعکس، همونجوری که فیلسوف باید منتقد حاکمیت باشه، منتقد ساختار باشه، منتقد اسطوره برسازنده ساختار باشه، وظیفه فلسفه است، وظیفه لوگوس، مبارزه با موتوس. از طرف دیگه خب با خود مردم هم در تقابله، ولی منم اینو میفهمم، فیلسوف مردمی نیست، فیلسوف عامه پسند نیست، فیلسوف مردمی خودش خطرناکه و اضافه از خود که من شما باشم دلیل. اما این نکته ای وجود داره، این است که آیا این به یه شکلی از آریستوکراسی فکری سوق پیدا نمیکنه؟ یعنی به یه شکلی از فیلسوف فرادستی که یه جست فرادستی هم داره و داره میگه مردم هیچی نمیفهمن، همه احمقن و من ببینید باز من نقل قول میکنم صفحه 17، اگر در روال موجود چیزی جز روز زیبای زندگی نمیبینی شاید بهتر اون باشه که به دنبال کتاب دیگر یا راه دیگری برای لذت بردن زندگی و اوقات فراغت باشی. ببین این نویسنده که شما یافته 2-3 سال پیش، حالا من نمیدونم شاید خودتون موضع انتقال ده، یه جست فرادست داره که شما مردم اگه چیزی اینجا میبینید تو زندگی دنبال آرامش و آزادی اصلا نیاین سراغ این کتاب، ما خیلی نخبه ایم، ما خیلی خفنیم، شما هیچی نمیفهمید، دنبال برای اوقات فراغت خود به دنبال چیز دیگه، اگر آنقدر سعادتمند راضی هستی که نمیخواهید خاطرتان با تعمق و تأمل در ریشه های فهم جهان موجود مکدر شود، این کتاب از اون آثاری است که باید از اون پرهیز کنید. این ادامه داره، من میتونم ادامه بخونم با همین جست و با همین لحن، و این برای سودا زدگان اتوپیای بعض موجود سینه چاکان و بتن جهان ممکن فلان فلان توصیه نمیشه. من در موضع شما در یه جایی همدلم با شما، بله فلسفه عوام پسند نیست، فلسفه نقد مردمه، همون که نقد هر چیز دیگه است، نقد هر اسطوره دیگه است، ولی به نظر میسه اینجا داره یه اسطوره فلسفه رادیکال شکل میگیره که به اسم فلسفه رادیکال داره عرضه میشه و این مسئله اینه که در نهایت نیست ما داریم فکر میکنیم خیلی نخونیم شما نخوندید، فقط مسئله اینه که چجوری میشه این پیوند رو برقرار کرد بین خود ایده و جامعه یا تحققش در جامعه، تحقق خیر در جامعه و این دو چیزا. این خیلی این رتوریکی که اینجا وجود داره به نظرم قابل انتقاده. و یه نکته دیگه هم که در نهایت حساب بس جمع میکنم باش، تاکید به نظر من بیش از حد بر وجه سلبی هم رادیکال، گفتیم رادیکال یا فلسفه رادیکال دو وجه داره، یکی به ریشه رفتن، ریشه رو ساختن، یکی هم ریشه رو زدن، که اینا همزمان باید باشه. اما این مشکلی که جنبه انتقادی داره و اتفاقا به درستی خود شما اشاره کردید اینجا که همین جلسه در مورد آدورنو، یعنی اون بچه منفی صرفا انتقادی، اینه که اون روش منفی بیشتر از حد تاکید میشه به ویژه در جامعه ما. من اینو میخوام تاکید کنم، ببین در یک جامعه دیگه مثلا در غرب یک ساختار مدرنی وجود داره، یک نهادهایی وجود داره، هر چی هست، و بعد یکی مثل آدورنو یا اصلا ایده پست مدرن ها، ایده منتقد مدرن چه میگن اونجا در درون و داره عمل میکنه و نقد میکنه یا هر چیز دیگه. ولی اینجا ما باید به فلسفه رادیکال در اینجا بیاندیشیم، ما اینجا اصلا نهاد نداریم به اون معنا. وقتی نیچه میگه من دینامیتم، میفهمیم که تو اون ساختار مدرن نیچه دینامیته، اینجا یه ویرانه است، بعد حالا شما تو ویرانه میخواین دینامیت کار بذارید. مسئله اینه که به هر حال اون نمیخوام نادیده بگیرم اصلا و ابدا، من نمیخوام نادیده بگیرم بچه منفی قضیه رو چون که خودم بهش قائلم، اما مسئله اینه بچه ایجابی قضیه نه، ما اینجا اتفاقا احتیاج داریم امروز به متافیزیک برسازنده، متافیزیکی که ساختار و نهاد بتونه ازش شکل بگیره، متافیزیک ایجابی داره پیدا. ما 400 سال تو این مملکت نظام ایجابی متافیزیکی نتونستیم بسازیم، خب مسئله اینه که ما الان وقتشه که بریم دوباره سراغ اینا. فلسفه رادیکال به این معنا به نظر من در این نقد وضعیت موجود، یعنی نقد ویران بودن وضعیت موجود. ببینید ما در واقع نقد می‌کنیم، مثلا من نقد می‌کنم فضای فکری و فلسفی دانشگاه و آکادمی فلسفه رو، نمیگم که اینا یه نگاه صلبی دارن و این باید بزنیمش، می‌خوام بگم اینا هیچی ندارن، مهمل دارن میگن فضای فلسفی ما الان روز تو آکادمی مشخصه که منم توشم البته بی‌تردید. و به این معناست که من میگم که باید خیلی حواسمون باشه که نقده، بعد در حرفم اینجور جمع میکنم، نقده وضعیت موجود، نقد فلسفه موجود با تاکید بر پراکسیس که هم من قائلم هم شما قائلید بهش، نباید باز ما رو پس به پس ببره به فضاهای دهه 50 ببره که آقا فلسفه یه وضع یه طرح ایجابی داره که ما اینو فقط بذاریم بریم سراغ جنبش شبیکی با یه جزوه از سر دست بگیم خیلی چیز دیگه. مسئله فلسفه وقتی ما میگیم فلسفه رادیکال، اینو باید به خود متافیزیک، زیست متافیزیک در خود متافیزیک برگردیم و اگرم در واقع خود همین رادیکالیسم کاذب رو نقد کنیم، اینو بهش میتونیم بگیم فلسفه رادیکال. ببخشید من طولش صحبت